اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که ان شاء الله تا این لحظه از ماه شعبان اعمال و طاعاتمون، حرکات و سکناتمون همگی جوری بوده باشه که ان شاء الله تفضل الهی رو به خودش جلب کرده باشه، تونسته باشیم از این مناسبت‌های پرخیر و برکتی که بوده استفاده کرده باشیم، حضرات معصومین رو مستمسک خودمون قرار داده باشیم، تونسته باشیم بالاخره معرفت بیشتری به دست بیاریم و انشاءالله سال نو رو به خوبی آغاز کرده باشیم. خب همونجور که مطلع هستید به رسم شنبه شبها محضر شما هستیم و تقدیم میکنیم به نگاه مهربان شما برنامه عصر ایمان رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی باشیم. انشاءالله بتونیم این جلسه هم مفصلا از محضرشون بهره‌مند بشیم. عرض سلام دارم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. همینطور عرض تبریک به مناسبت اعیادی که از اون گذر کردیم، اعیاد شعبانیه، میلاد حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لطرا به مقدم هلفدا و میلاد سایر اهل بیت علیهم السلام، و امیدوارم که انشاءالله خدا ما توفیق عنایت بکنه که بتونیم بهترین بهره رو از روزهای باقی مانده ماه شعبان ببریم، که خدایا اگر تا به امروز از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، در روزهای باقی مانده ما رو بیامرز و ما رو آماده ورود به ماه نورانی رمضان کن، که بتونیم بهترین بهره و اون بهرهی که اولیای تو میبرن از این ماه، ما هم از اون بهره ها نصیبمون بشه انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله که مکرر و مکرر این دعا رو همه با هم زمزمه بکنیم که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. ان شاء الله که همگی مورد مغفرت و رحمت الهی قرار بگیریم. بسیار خوب، همونجور که مطلع هستید بینندگان پر و پاقرص برنامه عصر ایمان، میدونید که بالاخره بحثی که شروع شده بود و الحمدلله خوب هم پیش رفت، بازخوردهای بسیار خوبی هم داشت، بحثی بود در موشکافانه میخواستیم نقد بکنیم مبانی اخباریگری رو. حالا اون بحثی که اخیراً به اون رسیدیم و در جلسه پیش حضرت استاد مطرح فرمودند، یکی از اون مبناهای اخباری ها که این بود که میگفتند بله ما ظواهر قرآن رو به خودی خود حجت نمیدانیم و در قالب عدم حجیت ظواهر قرآن این بحث مطرح شد. حالا بحث بالاخره به یه جایی بخواد برسه و جمع بشه و یک حالا مقدماتی از جلسه پیش بخوایم بشنویم، بیشتر از محضر استاد بهره مند میشیم. در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خدا و ظهور موفور السرور حضرت ولی از ارواح له الفدا دلهای ما رو منور به نور ایمان و معرفت به اهل بیت علیهم السلام بگرداند. خب بحثمون در رابطه با حجیت ظواهر قرآن کریم بود. ما نکاتی که مخالفین بحث حجیت ظواهر از اخباریین داشتند رو جلسه گذشته اشاره کردیم. نص کلام ملا محمد امین از ترابادی رو در کتاب الفوائدشون آوردیم که ایشون حجیت ظواهر رو قبول ندارن. یکی از بیننده های ما در تماسشون گفتن که خب ما نه این طور قبول داریم، این شکل قبول نداریم، با ما تا بخشی از مطلب رو همراه شدن، اما بحث ما یک شخص و یک بیننده بزرگوار یا حتی یک فرقه و یک جریان کوچک از اخباریون نیست، بلکه بحث ما با مجموع کسانی هست که به هر حال به عنوان مستک اخباری دارن عمل میکنن و بیان میکنن. چون حقیقت مطلب این هست که در بین خود اخباری ها هم جریان ها متفاوته و اتفاقا یکی از اشکالات ما به آیین اخباری این هست، شما که گفتید نریم سراغ جریان اصولی، نریم سراغ اصول فقه و فقط بیایم روایات رو بیان بکنیم، از روایات ظاهر روایات استفاده بکنیم و دین رو بگیریم، چرا این مقدار خودتون با اختلاف مواجه شدید؟ چرا این مقدار گاهی تا شاید عرض کنیم تا 180 درجه گاهی آقا متفاوت با هم دیگه نظر میدن و اختلافات اونقدر جدی هست که گاهی اوقات اینها خودشون به مناظره و پیکار با هم دیگه رفتن. خب شما که گفتید که ما فقط میخواییم روایات رو بخونیم و روایات رو در حد ترجمه متوجه بشیم و عمل بکنیم و اگر این روایات رو مانند رساله توضیح المسائل برای مردم توضیح بدید، مردم متوجه میشن، مسئله براشون روشن میشه و تمام میشه. چه شد که این مقدار خود شما با هم دیگه اختلاف دارید؟ یعنی برداشتتون متفاوت هست. به هر حال اینطور هست، اگر ما بخوایم بگیم آقا یه نظری رو بگیم از که همه اینها درش مشترک باشن، خب شاید اصلا وجود نداشته باشه.
چه زیبا بزار... و این که اینها بالاخره حرکتی که انجام میشه باز هم همون در ضمن توضیحات حضرت عالی این پارادوکسیکال بودن حرکاتی که هست، این که خیلی وقتا نگاه میکنیم به برداشت خودشون اینها قانع نمیشن، بلکه میگن که چرا شما چنین برداشتی کردی؟ همین هم هست طبیعتاً که حضرت عالی میفرمایید اینها با هم این تضادها رو به رخ هم دیگه میکشن و اشکال میکنن به هم دیگه.
و خود این نشون دهنده این هست که اینها دارن به نوعی از استنباط دارن تن میدن، به نوعی از اجتهاد دارن تن میدن. ولی اگر صرفاً قرار باشه که ما روایت رو به مردم منتقل بکنیم و بر اساس روایت تصمیم گیری بشه، خب ظاهر روایت روشنه، یه ترجمه هم باید اتفاق بیفته و تمام بشه. اگر به این آسونی که گاهی اوقات اینها بیان میکنن، خب روایت بخونید، ترجمه بکنید، میفهمه، توضیح هم بدید، متوجه میشه دیگه. نباید این حجم از اختلاف. و جالب این همون اشکالی هستش که اونا به ما میکنن، میگن اگر شما میگید که آقا ما این اصول مبنایی داره و مبنایی درسته، چرا یه مرجع تقلید یه فتوایی میده، یه مرجع تقلید یه فتوای دیگه میده؟ خب ما میگیم اینجا مبانی اینها متفاوت میشه، در رجال متفاوت میشه، در اصول متفاوت میشه، در برداشت از آیات و روایات ممکنه تفاوت پیدا بکنه. شما که دیگه میگید این زوائد رو ما گذاشتیم کلار، به اصطلاح خودتون اصولی قبول ندارید، رجال رو قبول ندارید، همه میگید روایات و مشترک در روایات، چرا این حجم از اختلاف به وقوع میپیونده؟ لذا ما چاره‌ای برای نقد نداریم جز این که اون امهات اعتقادات در گروه‌های اصلی رو بیایم و نقد بکنیم. حالا اگر بیننده از این تماس بگیره میگه آقا من این حرف اخباری رو قبول ندارم، خب بله شما یک فردی هستید که قبول ندارید، ممکنه با شما 50 نفر 100 نفر یا یک جریان دو جریان از اخباری ها هم موافق باشن ولی دیگرانی مخالف باشن. بحث ما در رابطه با حجیت ظواهر چی بود؟ بحثمون این بود که آیا ظواهر قرآن کریم در جایی که آیه و روایتی در جایی که روایتی وجود نداشته باشه، یعنی ما بریم بعد الفحث از این که ناسخی منسوخی عامی خاصی از آیات دیگه یا از روایات ببینیم داره یا نداره، بعد از این که همه این جوانب رو دیدیم، نه این که یه نفر من به شخص همینجوری بلندشم برم سراغ یک آیه و اون آیه رو استفاده کنم، نه بعد از تفحص باشه، فرضاً بر این که من آیات قرآن رو میشناسم، دیدم همه رو، روایات رو دیدم، تفحص کردم، ناسخی برای اون ندیدم، خاصی برای اون ندیدم، قیدی برای اون ندیدم، آیا میتونم از این ظاهر قرآن استفاده کنم؟ روایتی هم برای اون من ندیدم، آیا میتونم از این ظاهر قرآن استفاده کنم یا خیر؟ اینجا دیدگاه آقایون اخباری منفی هست. مولا محمد امین استرآبادی که صریح میگه، خیلی ها دیگه شون صریح میگن که نه، شما فقط از آیاتی میتوانی استفاده کنی که روایتی از معصومین درباره اون آیه، در تفسیر اون آیه، در شأن نزول اون آیه وجود داشته باشه و الا آیه در واقع از حجیت میفته و شما برای شما قابل استفاده نیست. یه مقداری از این نظر تندتر هم اتفاق افتاده و مطرح شده که این نوع اخباری های معاصر بعضن میگن که میگن اساساً آیات قرآن فقط برای مخاطبین همون عصر پیامبر، مخاطبین مستقیم قرآن حجت هست و دیگه اصلا از اون عصر وقتی خارج میشیم دیگه اصلا حجیتی نداره. لذا ما باید در عصر بریم سراغ روایات و اگر در روایات اشاره به آیه‌ای شد اون آیه میتونه مثلا تا حدودی مورد حجت قرار بگیره، مورد استناد قرار بگیره و الا این مسئله براش مورد قبول نیست. خب آیات قرآن فراوان داریم در این که دستور به و توصیه و دستور به این که تدبر در قرآن بکنید و دقت در قرآن بکنید و سراغ فهم قرآن برید. خب اگر قرار بود که هیچ حجیتی نداشته باشه این آیات وجود نداشت، این دستورات از جانب اهل بیت از جانب خدای متعال در قرآن نمیاد. در سوره نحل آیه 89 میفرماید که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. من آیه رو تقدیم حضور بینندگان عزیزمون کنم. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیینا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرا للمسلمین. ما قرآن رو نازل کردیم بر تو تبیانا لکل شیء، بیان برای همه چیز، یعنی بیان همه اموری که مورد نیاز شماست. البته مقصود امور دین هست دیگه، قرار نیست در قرآن ما آیاتی رو در موضوعات دیگر الزاماً پیدا بکنیم یا در موضوعات علمی پیدا بکنیم.
چون اینجا نزلنا علیکه اومده دیگه، یعنی ممکنه اینجور اشکال بشه که خب اصلا خود همین آیه قرآن داره خطاب به حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این رو میفرمایند.
بله ببینید این که قطعی است، مخاطب اولی قرآن پیامبر گرامی اسلام هستش و ما این رو داریم نسبت به پیامبر که لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر بیان بکند قرآن رو. بله. اصلا ما میگیم که اگر از غیر بیان پیامبر اکرم باشه، یعنی ما نریم سراغ بیان پیامبر اکرم وقتی که بیانی وجود داره، که اصلا این اون انحرافی است که اتفاق میفته و خیلی ها این انحراف رو ما در مذاهب دیگه میبینیم که شکل دادن دیگه. یعنی به جای اینکه برن سراغ تفسیر پیامبر و اهل بیت، رفتن سراغ نظریات خودشون، ذوقیات خودشون.
حسبنا کتاب الله گفتن.
به حسبنا کتاب الله گفتن و سنت پیامبر و ائمه معصومین رو اومدن از کنار قرآن و تفسیر رو اومدن از کنار قرآن حذف کردن. بحث ما در اینجا مرحله بعد اون هست که آیا این حجیت، این آیات قرآن پیدا برای دیگران میکنه، برای بقیه افراد میکنه یا خیر. اساساً کلام قرآن کلامی است که درش بیان وجود داره. بله تفسیر پیامبر، تفسیر اهل بیت، صحبت ما در اونا که کاملا روشنه تا اونجایی که ما ولو یک روایت داریم در رابطه با یک آیه، باید اون روایت دیده بشه، عرض کردیم ناسخش دیده بشه، منسوخش دیده بشه، مقیدش و تمام موارد تخصصی باید درش رعایت بشه. اما آیا بعد از اینکه همه اینها دیده شد این آیه، ظاهر این آیه حجیت دارد یا ندارد، یا آیه‌ای که این موارد رو نداشت دیگه ما مطمئن شدیم که هیچ پیامبر هیچ بیانی اونقدر کنه، اونقدر واضحه، نیاز به بیان خاصی از جانب پیامبر نبوده. آقایونی که حالا میگن بعضی اوقات صحبت این شد که آقا به چه مشکلی برمیخوره، حالا ما بگیم آقا ظواهر قرآن بدون اینکه روایتی باشه حجت نیست، به چه مشکلی برمیخوره؟ به این مشکل برمیخوره که بعضی از آقایون ناچار شدن برای اینکه بگن خب حجیت نداره ظواهر قرآن، برن سراغ این مطلب که اصلا قرآن که تحریف شده.
عجب.
یعنی همین معدود اقوالی که میبینیم با استناد به بعضی از به اصطلاح روایات ضعیف و به اصطلاح فاقد اعتبار درباره تحریف قرآن، همین آقایون هستن. یعنی بسیاری از اینها همین کسانی هستن که جریان اخباریگری رو معتقد بودن و تو حجیت ظواهر که نظرشون منفی شد آمدن بحث تعریف قرآن رو هم مطرح کردن.
عذر بدتر از گناه بله. میشه همین دقیقا.
یه دلیلی بر خودشون آوردن با این عنوان. این پس یک آیه قرآن. آیات دیگر هم هست. همین که وقتی خدای متعال به ما توصیه میکنه که شما به قرآن مراجعه بکنید، تدبر در آیات قرآن بکنید و اونقدر این قرآن رو دارای بیان برای افراد میداند، در سوره مبارکه نساء آیه 82 که این نکته رو به افراد، به مردم و به مؤمنین گوش زد میکنه که برید در قرآن دقت بکنید، تدبر در قرآن بکنید و به این نکته برخورد خواهید کرد که در اون اختلافی نخواهید دید. اگر اختلاف اگر از جانب غیر خدای متعال بود، لو ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از جانب غیر از خدای متعال آمده بود در اون اختلاف فراوان میدیدید. اگر ما در این آیات قرآن اختلاف فراوان نمیبینیم، کجا این ندیدن اختلاف در واقع برای ما اثرگذار خواهد بود و میتونیم ما مراجعه بکنیم؟ جایی که ظواهر قرآن یه حجیتی داشته باشه. وقتی به ما میگن آقا اصلا شما حق نداری به قرآن مراجعه بکنی، اصلا کاری به کار قرآن نداشته باش، شما میتونی فقط یه تلاوت قرآنی داشته باشی ثوابشو ببری، ظاهر قرآن حجت نیست. اگر رفتی یه روایتی پیدا کردی اون روایت گفت این آیه قرآن رو اون وقت کفایت میکنه و الا نمیتونیم برید دیگه. این آیه چه معنایی پیدا میکنه؟ ولو کان من عند غیر الله غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اصلا دیگه معنا پیدا نمیکنه.
چه پله بالایی رو هم اشاره فرموده این آیه. نه تنها دیدن، نه تنها حجت بودن، بلکه به قضاوت گذاشتن این آیات به دست مردم سپرده شده.
بله، که میتونن مراجعه بکنن و این حالت و ویژگی رو داشته باشن. بنابراین این آیات آیاتی است که به صورت جدی داره دستور بر این مسئله میده و توصیه میکنه که مراجعه بکنن. یه نکته ای رو حضرت آیت الله سبحانی در کتاب موسوعه طبقات الفقها خودشون آوردن، من این رو بیان بکنم از جانب ایشون، خیلی فکر میکنم راهگشا باشه. ایشون میگن که ذهبت الاخباریت الى ان العمل بظواهر القران تفسير بالراي تشمل الروايات المستفيضه الوارده في النهي عن تفسير القران بالراي. میگه اخباری ها معتقدن عمل به ظواهر قرآن تفسیر به رأی و روایات مستفیضی وارد شده بر نهی از تفسیر به رأی قرآن، مانند این روایت که هر کس قرآن رو به رأی خودش تفسیر بکنه در حقیقت به خدا دروغ بسته. ایشون میگه که مرحوم محقق جواب داده تمسک به ظواهر قرآن بعد از تحقیق از آیات مخصص و مقید و ناسخ و آنچه از اهل بیت علیهم السلام در این زمینه وارد شده است، عمل به قرآن و تدبر در آن است. همه آیاتی میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بارها و بارها نظیر این آیه در قرآن آمده. ایشون میگن که این مقصود چیه؟ مقصود همین ویژگی هست، مراجعه به قرآن با همین ضوابط، با این که برین شما ببینید ناسخی، منسوخی، مقیدی، مخصصی از آیات، از روایات درباره آیه قرآن آمده. اما بعد از همه اینها چی؟ بعد از همه اینها آیات ظواهرش بر ما حجت هست یا خیر؟ اصولی میگه هست، اخباری میگه نیست. اگر حجیت نباشه یعنی که انم ما اجازه مراجعه نداریم. اونجایی که یه آیه روایت داریم از طریق اون روایت میایم که دیگه مراجعه مستقیم به قرآن نیست، مراجعه به روایت هست. یکی از دلایل دیگه که حرف اینها اشکال داره، این همه روایاتی هستش که ما در رابطه با عرضه روایات به قرآن کریم داریم، که هر جایی که شما روایتی دیدید روایات رو به قرآن کریم ارجاع بدید، که این مطلب رو ما جلسه گذشته گفتیم، به اصطلاح بیشتر روش مانور نمیدیم. فراوان هم در تهذیب شیخ طوسی هست، هم در احتجاج طبرسی هست، هم در محاسن برقی هست روایاتی که بحث ارجاع روایات به قرآن رو بیان میکنه. خب باید یه اصلی باشه، یه مبنایی در قرآن وجود داشته باشه که ما روایت رو میخوایم بهش عرضه بکنیم. اگر قرار باشه که خود اینها تماماً وابسته به روایات باشن، هیچ چیزی از ظاهر آیات حجت نباشه، دیگه معنا نداره. میگیم آقا این روایت رو من چیکار کنم؟ روایت از معصوم میفهمد که ارجاع بده به قرآن. خب قرآن به کدوم آیه قرآن؟ میگه به اون آیه از قرآن که روایتی در رابطه باش توضیح داده، و الا نمیتونی ارجاع بدی. این هم یک اشکال. یه اشکال دیگه به کلمات اینها وارد هست. حالا من تو این تا این رو رد نشدم و گذر نکردم، یک روایت من تقدیم بینندگان عزیزم بکنم که امام معصوم علیه السلام آمدن یک در واقع ارجاعی رو به افراد نسبت به قرآن کریم دادن. یعنی در اون آموزش هایی که معصومین علیه السلام به شاگردانشون دادن، ارجاع به آیات قرآن، نحوه استدلال به ظواهر قرآن رو آموزش دادن. عرض کردیم، باز هم تاکید میکنیم بعد از اون در واقع
گذروندن اون مراحل.
احسن. در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی، شیخ الطائفه ابی جعفر محمد ابن الحسن طوسی متوفای 460، که ما عرض کردیم در بحثی در یکی از جلسات، یکی از به نوعی ظلم‌ها که نسبت به همین صاحبان کتب اربعه، با اینکه خیلی آقایون اخباری نسبت به اینها میگن ما احترام قائلیم، اصلا اینا مال ما هستن، اینا اخباری هستن و غیره، وقتی که ثابت شد در یکی از برنامه‌ها نسبت به شیخ طوسی که ایشون صاحب کتاب اصول هستن، صاحب کتاب مفصلی در علم اصول هستن، و با اینکه خودشون صاحب دو تا از کتب اربعه هستن، خب اینطور مطرح کردن بعضی از آقایون که خب حالا ایشون که به هر حال اصلا سنی بوده و بعد شیعه شده و مبانی رو مثلا اطلاع نداشته، از اون ور مبانی رو آورده به این سمت، و این مطالب نسبت به کسی که شیخ الطائفه علی الاطلاق، یعنی در واقع به عنوان یکی از بزرگترین استوانه‌های شیعه که ما دو تا از کتب اربعه‌مون از ایشون هست و ده ها کتابی که ایشون در علوم مختلف داشتن، که حالا اون جواب اون قصه رو دادیم، ولی میخوام عرض بکنیم که به نوعی انتهای اخبارگری این قصه هست دیگه، که خب این عالم به مزاق ما خوش نیومد میزنیم، اون عالم رد میکنیم، این عالم ممکنه سنی بوده شیعه شده و حرفای این چنینی. در کتاب تهذیب الاحکام شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، در این کتاب در جلد اول این کتاب ملاحظه میفرمایید، چاپ دارالکتب الاسلامیه هست این کتاب، در جلد اول صفحه 61 روایتی رو داره، خیلی روایت مفصلی هست، به سندشون ایشون نقل میکنه از حریز از زراره که قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر عرض کردم که الا تخبرونی من اینه علمت و قلت، به من آیا خبر میده که من اینه علمت و قلت، از کجا دانستید و فرمودید، از کدوم آیه قرآن فرمودید و دانستید که ان المسح به بعض رأس و بعض رجلین، که مس کردن با نسبت به بعضی از سر، بخشی از سر و بخشی از پاها هستش. خب ببینید، یعنی در واقع طلب میکنه آیه قرآنی که حضرت استناد باید بکنن و استناد میکنن، از کدوم آیه قرآن این مطلب رو متوجه شدید؟ فزهه کرد ثم قال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرمودن و نزل به الکتاب من الله تعالی، در قرآن این نازل شده است، لأن الله تعالی یقول فغسلوا وجوهکم، گفته صورتتون رو بشویید، فعرفنا ان الوجه کله ینبغی له ان یغسل، همه صورت سزاواره که شسته بشه، چون گفت صورتهایتون رو بشویید. ثم قاله و ایدیکم الی المرافق، بعد آیه کریمه میفرماید و ایدیکم الی المرافق، دست خودتون رو بشورید تا بازو، ثم فصل بین الکلامین فقال، بعد میگه فاصله انداخت بین این کلام و کلام، بعد گفت ومسهو به رؤوسکم، مس بکشید سرهای خود رو. خب فعرفنا هین قال به رؤوسکم ان المس به بعث رس، نگفت اینجا فمسهو رؤوسکم، گفت به رؤوسکم سرتون رو مس بکشید، بعضی از سرتون رو با آورده، این با برای چی هست؟ به بعض رأس، یعنی بخشی از سر رو، لمکان البا، به خاطر اینکه در آیه با استفاده کرده. ثم خب این استفاده از ظاهر قرآنه، بله امام معصوم دارن از ظاهر قرآن استفاده میکنن، ولی زراره میخواد بدونه چجوری از آیه قرآن استفاده بکنه، از ظاهر آیه قرآن استفاده بکنه. حضرت هم نفهمد، فقط قاله رسول الله، پیغمبر گفته دیگه، دیگه نیاز نداره ما استدلال بکنیم اینقدر توضیح بدیم برای شما، پیامبر گفته بعضی از سر رو مس بکنید، آیه قرآن گفته بود فقط مس بکنید، ولی بعضی شما از کلام پیغمبر شد، میگه نه لمکان البا، ما از با متوجه شدیم که اینجا باید بعض از رأس باشه.
یعنی اگه دقیقاً حالا همون جور هم که اتفاقا میگن خب بالاخره الان این آیه‌ای که بود رو باز حضرات معصومین تفسیر و تبیین کردن و ما به خاطر این میپذیریم، اما پس ما از این قرینه ای که خود از همون زهکه و از این که نه، حالا با این سبک و سیاقی هم که حضرت عالی توضیح دادیم، که نه دارن آموزش میدن به زراره چنین روشی.
بله زراره نفهموندن که یعنی درخواستشون از امام نبود که شما بگید که کدوم یکی از اهل بیت گفتن این کارو بکنیم، من عین علمت و بعد آیه قرآن میارن، یعنی اصلا یه چیز متداول که بیاد از امام معصوم بپرسه کجای قرآن این مطلب اومده، از کجای قرآن این مطلب پیدا بکنم. بله اگر یه جای امام معصوم فرمودن که قرآن نیست، پیامبر فرمودن، همه باید اطاعت بکنیم، اما اینجا فرمودن رسول الله فرمودن و نزل به کتاب من الله تعالی، چرا؟ چون لان الله تعالی یقول، یعنی پیامبر هم که میگوید چون قرآن فرموده است پیامبر میگوید، و شروع کردن حضرت توضیح دادن، در حالی که میتونستن حضرت اگر این نبود توضیح ندن، بگن آقا بله آیه قرآن آیه وضو آمده سه مائده، ما هم بر اساس آیه وضو این مطلب رو میگیم، اینم مثلا اضافه‌ای که ما باید در تبیین بیان بکنیم، اما دقیقا ویژگی رو مطرح کردن. و بعد میگه که ثم وصل الرجلین به رأس کما وصل الیدین به الوجه، میگه اضافه کرده به سر دوتا پا رو و به همون طوری که دوتا دست رو به صورت اضافه کرده بود، فقال و ارجلکم الی الکعبین، که دوتا پا رو تا کعبین شما باید مس بکشید، فعرفنا هینا وصلهما به رأس ان المس علی بعضهما، باز ما متوجه میشیم وقتی که این آمده عطف بر رأس کرده، گفته ورجلکم الی الکعبین، عطف به رأس کرده یعنی بعضی از پا رو، لذا همه پا رو مس نمیکشیم، کما اینکه به صورت کلی غلطه که همه پا رو غسل بکنیم و بشوییم، به خاطر اینکه اساسا آیه به مس است. ثم فسر ذالک رسول الله للناس فزیعوا، پیامبر برای مردم تفسیر کردن آیه رو، توضیح دادن آیه رو، اما مردم اون رو ضایع کرد. حالا مردم که اون ضایع کردن مقصود لناسه، مقصود اهل سنت هست که خلاف اون رو اومدن انجام دادن. لذا ببینید آموزش های اهل بیت هم همین هست. یه نکته دیگه ای من در تتمه عرض بکنم خدمت شما باشم، اون این که ما یک سری روایات هم داریم که دیگه مفصل تو برنامه‌های دیگه بیننده‌های عزیزمون همراهی کردن و میدونن، معروف به روایت حدیث ثقلین. حدیث ثقلین بحث به امانت گذاشتن دو ودیعه نزد مردم هست، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، این دوتا ثقل رو، ثقل اعظم قرآن، ثقل اصغر اهل بیت علیه السلام، این دو ثقل رو نزد مردم به امانت گذاشته نبی مکرم، که بعد به عنوان وصیت حضرت هم هستش که این دوتا رو من بین شما به امانت میذارم، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی، تا موقعی که به این دو تمسک میکنید هرگز گمراه نمیشید. این اینجا یکی از کاربرداش در اینجا هست که این دو ثقل مستقلن در کلام پیغمبر آمده، یعنی حتی در بعضی روایات به عنوان ثقل اکبر یا ثقل اعظم در کلام پیامبر آمده، قرآن رو به عنوان یک شخصیت مستقل دارد. بله قطعا قرآن بدون اهل بیت علیهم السلام از وادی هدایت فاصله گرفتن و گمراهیه. اهل بیت بدون قرآن هم، اونهایی که فکر کردن فقط اهل بیت، اونها هم دارن مسیر رو اشتباه میرن. چون پیغمبر هر ما ان تمسکتم بهما، نگو ما ان تمسکتم بالکتاب یا ما ان تمسکتم به اهل بیت فقط، ما ان تمسکتم بهما، این دوتا و این دوتا ولن یفترقا، این دو از همدیگه جدا ناپذیرن. نه شما میتونی قرآن بدون اهل بیت رو تنها پیدا بکنی و استفاده کنی و هدایت بشی، نه اهل بیت بدون قرآن رو. ولی این که این شخصیت رو مستقل ما باید ببینیم با همون ضوابط تا که مستقل ببینیم، یعنی که باز دو مرتبه مفسر این قرآن، بیان کننده شأن نزول این قرآن، مفسر این قرآن، مبین این قرآن، حافظ این قرآن اهل بیت علیهم السلام هستن. ولی آیا ما اعتباری برای ظواهر قرآن قائل میشیم یا اعتبار قائل نمیشیم؟ که گفتم خروجی اون متاسفانه گاهی اوقات ملاحظه میشه. بعضی از آقایون رفتن به سمت مسئله تحریف قرآن که خب هر جایی که پیامبر و اهل بیت گفتن اونجا رو ما میتونیم ازش تمسک بکنیم، خب گفتن پس این آیه در قرآن وجود داشته، بقیه شما نمیتونیم استفاده بکنیم بخاطر اینکه احتمال تحریف وجود داره.
حاجی یه سوال مصری میکنم نسبت به کلیت این بحث. یعنی یه وقتی ما در خارج صحبت میکنیم میگیم حجیت ظواهر رو اینها نمیپذیرند، حجیت ظواهر قرآن رو نمیپذیرند، یه وقتی میخوایم تطبیق بدیم، خب زمانی که ما نگاه میکنیم مثلا در تفاسیر روایی، حالا تفسیر عیاشی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، از اونور تفسیر نورالثقلین و اینها، بالاخره روایات بسیار زیادی گاهن برای یک آیه چندین روایت ذکر کردن و بعید میدونم در آیه‌ای باشد که روایتی در اون ذکر نشده باشه. بالاخره نتیجتاً آیا به یه آیه‌ای میرسه اخباری که بخواد بگه که خب ما این رو چون روایتی درش نیومده پس اصلا از ظهورش هم استفاده نمی‌کنیم؟ با توجه به اینکه روایات زیاد هستن، یعنی برداشته بنده اینه که از تمامی ظواهر استفاده میکنن چون همشون روایت دارن، آیا این گونه نیست؟
نه ببینید، بعضی از آیات قرآن روایت ذیلش هست، ولی روایت گاهی اوقات آمده یک بخشی از آیه رو به مناسبت تبیین کرده، اون بخش دیگر از آیه که روایت نسبت بهش ساکت هست اونو باید چیکار کنیم؟ اگر به اخباری باشه میگه آخو همین تیکه رو، مثلا روایت ذیل بعضی از آیات روایت هست ولی فقط آمده شأن نزول رو گفته، یا فقط آمده گفته که آقا این تعویل این آیه اینه، این آیه مثلا در راتو امیرالمومنین هست، تعویلش امیرالمومنینه. خب ظواهر این آیه مطالب دیگه هم داره، محتوای قابل استفاده دیگه هم داره که اون آیه بهش اشاره نکرده، اون آیه در راتوش مطلبی نداره. ولی اگر این آیه رو بگذاریم در کنار یک آیه دیگه و روایتی که ذیل اون آیه اومده، ممکنه مطالب خوبی قابل استفاده باشه. لذا منفک کردن کامل، یعنی بگیم آقا فقط من به آیه مراجعه میکنم که یه روایت، یا هر چی که روایت در تو این آیه گفته مورد اعتبار هستش، ما رو محروم میکنه از این سری از معارف قرآن کریم. بعد در این شیوهی که میگن حجیت ظواهر قرآن مورد لحاظ نیست و اینها، مدل مراجعه می شود فقط و فقط روایی، دیگه از آیات دیگر قرآن کریم به این شکل در فهم قرآن استفاده نمیشه. یعنی نمیان دو تا سه تا آیه دیگر رو در کنار این آیه قرار بدن در جایی که ما مثلا روایتی ممکنه نداشته باشیم در این رابطه.
احسنتون، بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم، بسیار شیوا و شیرین فرمودید. انشالله که بتونیم معرفتمون رو نسبت به قرآن همواره افزایش بدیم. یک فاصله بگیریم، در خدمت حضرت استاد خواهیم بود با سوالاتی که مونده و سوالات شما عزیزان بیننده و تماس هایی که انشالله در پیش خواهیم داشت. فاصله ای میگیریم و برمیگردیم در محضرتون خواهیم بود. با گفت علی در همه جا، گفت علی در رو، با گفت علی در همه جا، گفت علی یک سر از روز ازل ذات خدا، گفت علی یک سر از روز ازل ذات خدا، گفت علی با کرم، گفت علی لوح و قلم، گفت علی با کرم، گفت علی لوح و قلم، گفت علی با
و خلد بر این عرش و حرم گفتنی دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی شد آدم و با عشق و جنون گفتنی زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی گم کبی گفتنی ورد نبی گفتنی گم کبی گفتنی ورد نبی گفتنی بین توفان بلا نوح نبی گفتنی بین توفان بلا نوح نبی گفتنی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه عصر ایمان رو تقدیم نگاه های مهربان شما میکنیم انشاءالله که تا این لحظه استفاده کرده باشیم و تونسته باشیم درک خودمون و معرفت خودمون رو نسبت به تمامی وجودهای زیجودی که در دین داریم از قرآن تا اهل بیت انشاءالله فراگیر کرده باشیم و بیش از پیش انشاءالله بتونیم در این راستا حرکت بکنیم. بسیار خوب، بحث تا جاهایی بسیار زیبایی پیش رفت و مستندات و ادله زیبایی رو هم شنیدیم و چه روایت نابی که حضرت استاد هم این رو آوردن و دیدیم الحمدلله کاملا قابل استفاده بود. در تکمله این بحث اگر مطلبی هست استفاده میکنیم.
بله، نکته ای که در رابطه با جریان مربوط به حجیت ظواهر عرض کردیم، تکمله بحث ما این هست، اهتمامی که اهل بیت علیهم السلام مانند همین روایتی که از زرار عرض کردیم که فراوان اتفاق افتاده، اهتمامی که از اهل بیت علیهم السلام نسبت به قرآن کریم وجود داشته که مردم هم نسبت به قرائت قرآن و هم نسبت به فهم قرآن و تأمل در مبانی قرآن آموخته بشن و فرا بگیرن و پیگیری داشته باشن، این مطلب رو به ما نشون میده که به عنوان یکی از ادله استنباط احکام شرعیه قرآن به صورت مستقل با این همین شرایط عمل خواهد کرد و اینطور نیست که ما تنها یک دلیل و یک منبع داشته باشیم برای استنباط احکام شرعی، اون هم روایات اهل بیت علیهم السلام باشه و تردن للباب به عنوان مؤید، چون نتیجهش این میشه دیگه، مؤید آنچه که روایت به عنوان روایت داریم ما یه آیه قرآنی هم در کنار این مطلب میاریم. لذا جریان اخباریگری، به ویژه جریان اخباریگری در معاصر، جریان های نو اخباریگری، اینها کمترین توجه رو در استنباط احکام به قرآن دارن و تمام تمرکزشون نسبت به روایات اهل بیت علیهم السلام هستش و با قرآن سنخیت زیادی ندارن و فاصله از قرآن میگیرن. عرض کردم اگر حجیت ظواهر قرآن کریم رو کنار بگذاریم، در واقع قرآن باید بشه معید. اون وقت ناسازگار هست با همه این مطالبی که عرض کردیم، با یکی از ثقل‌ها در کنار روایات اهل بیت علیهم السلام بودن و بحث مراجع ارجاع دادن روایات به آیات قرآن کریم، اینها همه مخدوش میشه. بله با حجیت ظواهر، یه سری حجیت ظواهر قرآن، یه سری نکات ممکنه که در ذهن بعضی بیاد که شاید اصلا اینها به این خاطر حجیت ظواهر رو کنار گذاشتن که آقا مثلا در اگه به قواش حجیت ظواهر باشه، بعد فلان مطلب ممکنه از آیات قرآن کمتر به دست بیاد و ما نتونیم مثلا استفاده بکنیم، پس چرا مثلا بعضی ها در مقابله با بعضی از سوالات و شبهات خودن آقا بهتره که ما بگیم آقا این قرآن اصلا یا اون قرآن نیست یا تحریف شده است، ظواهرش هم حجیت نداره. حضرت وقتی که بیان خودشون بالاخره اون قرآن اصلی رو میارن و با این چیزها از بعضی از به اصطلاح سوالات و شبهات، در حالی که نه، عقیدهش مطلقا این نیست. و این تهمتی که از جانب وهابیت نسبت به شیعه مطرح شده در دوره‌های گذشته و همواره علمای شیعه پاسخ دادن، هیچ جایی برای ورود نداره و متاسفانه این نوع نگاه به قرآن یه آفت اینچنینی داره که موجب طعنه دیگران یا کسانی بیان این رو به اصطلاح علم بکنن در مقابل شیعه، بگن آقا خب این قول پس احتمالاً قول همه شیعه هست و بر علیه شیعه، که خب شما قائل به تحریف قرآن باشید، شما قائل به نکات اینچنینی باشید. و آسیبی که در طول تاریخ در صدهای اخیر ما خوردیم گاهی اوقات از این جهت بوده که با یه نگاه درست مبنایی به مبانی دین و منابع مورد اعتبار دین نگاه نشده.
احسنتون، بسیار خوب، خیلی ظریف، خیلی نکته دقیقی بود که دقیقاً ما اگه کلاه خودمون رو بذاریم قاضی، بخوایم به استدلال‌های، حالا استدلال نخوایم نامش رو ببریم، و آن چیزی که بالاخره بناست بر اساس اون عمل بکنن، فقهشون رو بر اساسش بچینن، اخباری ها بخوایم نگاه بکنیم، خب طبیعتاً تنها چیزی که به اون استناد میشه روایات خواهد بود و آیاتی که در ضمن روایات خواهد بود. پس اون اساره و چکیده تمام اینها شد روایات. پس قرآن به عنوان ثقل اکبر جاش کجا هست که حضرت استاد به خوبی توضیح فرمودند. فقط یک نکته ای که حالا بعضاً شنیده میشه و مورد استناد اخباری ها هم قرار میگیره اینه که خب در خود قرآن بعضاً آیه هایی داریم ما که میان توصیه میکنن که آقا لا یمسوه الا المطهرون، این قرآنی که نازل شده برای شما نیست بلکه فقط برای مطهرون هست، که حالا در ضمن تفسیر خود مطهرون مثلا فقط اهل بیت رو بعضی از تفاسیر ذکر میکنن، یا در کنار اون بعضن آیاتی هست که به پیامبر دستور میفرمایند که بله ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو این رو تبیین بکنی برای مردم، نه اینکه خود مردم بخوان این رو ببینن. در پاسخ به این نوع آیاتی که در خود قرآن آمده و ممکنه ازشون برداشت بشه که بالاخره این ظواهر قرآن حجت نیستن، چه پاسخی باید داد؟
بله، من ما اشاره به هم روایات هم بعضی از آیات فکر می‌کنم جلسه گذشته کردیم نسبت به ممنوعیت، حداقل روایاتو که یادم هست که روایاتی که میگه مثلا من فسر القرآن به رأی و غیره، ببینید اینها باید جمع بشه با آیات و روایاتی که توصیه به استفاده از قرآن میکنه و جمع اینها به همین نکته هستش که بله یه جایی از قرآن آمده نفی کرده یا نهی کرده، یه جاهایی هم دستور به تدبر به در قرآن و روشن بودن فهم و عمومی بودن خطابات هم در آیات داریم هم روایات داریم. وجه جمع اینها این هست که همونی که عرض کردیم که بله با ما سراغ قرآن میخوایم بریم، با خطکش اهل بیت علیهم السلام و نبی مکرم باید بریم، با بیان اهل بیت علیهم السلام بریم، ولی این به این معنا نیست که این ظواهر برای ما از حجیت میافتد الا اینکه اهل بیت برای ما مطالب رو بیان بکنن. جایی که اهل بیت علیهم السلام برای ما روایتی هست و اون روایت مبین کل مقصود آیه هست، از اون استفاده میکنیم. خیلی از روایات معصومین در جهت تأویل هست، ما این تأویل رو میپذیریم و تأویل رو قبول میکنیم، مورد استفاده قرار میدیم. با همه اینها که لتبین للناس ما نزل الیهم، جمع بین اینها و آن چیزی که ما به عنوان ظاهر قرآن داریم بهش مراجعه میکنیم میشه این که ما این دو رو باید در کنارم، همونطور که عرض کردیم اینها ثقل قرآن هستن، اهل بیت هم ثقل در کنار قرآن هستن، باید با این خطکش، با کلمات معصومین علیهم السلام و با نگاه کردن اینکه این آیا روایتی دارد یا ندارد، ناسخی دارد یا ندارد، مقیدی دارد یا مخصصی دارد یا ندارد، همه اینها رو نگاه بکنیم و بعد برداشت. حالا این ظاهر چیز، من یه عبارتی رو خوندم از یکی از علما جلسه گذشته که حالا الان این ظاهر قرآن که فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم، یا آیه‌ای که در رابطه با روزه که چند روز دیگه ماه مبارک رمضان هست که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ما هیچ مسئولیتی مقابل این آیه نداریم. اگر روایتی پیدا کردیم کردیم، اگر نکردیم باید بذاریم کنار آیه رو. خیر، خب این واضح خطابات رو به لسان عربی مبین برای مردم خدای متعال آوردن. و جالبه اتفاقا روایاتی ما داریم که بیان جواز تمسک به قرآن، آیونی که میگن کتب اربعه و سفارش به تدبر در اون، در اصول کافی از امام صادق علیه السلام از پدر و اجداد گرامیشون حدیث طولانی هست. در ضمن اون میفرمایند که فیضل توسط علیکم الفتن که قطع لیل المظلم فعلیکم بالقرآن، بر شما باید به قرآن توی اون تاریکی‌ها، تو شبهات جای گیر کردید به قرآن مراجعه بکنید، از قرآن استفاده بکنید. علامت‌های فراوانی در جلد کافی جلد 4 صفحه 407 و روایات فراوان این چنینی که جمع بین این دو همین مطلبی هست که خدمتون عرض کردم که بله، اگر کسی کاملا کنار بگذارد بیان معصومین و نبی مکرم رو، به تنهایی سراغ قرآن بره، بخواد عبارتی و بیانی غیر از اون ظاهر بر خودش استفاده بکنه، میشه من فصل قرآن به رأیه، چون تفسیر قرآن به رأی این رو توضیح دادن و بیان کردن. همینی هستش که اصلا من ظاهر رو میذارم کنار، یه چیز دیگه میگم، آقا مقصود این آیه اینه. تفسیر قرآن اگر از اهل بیت علیهم السلام باشه دقیقاً درسته، به خاطر اینکه اونها آگاه به قرآنن، قرآن نزد اونها هست، اونها مفسر واقعی هست. ولی اگر یک نفر غیر اهل بیت علیهم السلام بخواد ظاهر رو بذاره کنار، اگه در محدوده ظاهر قرآن داره صحبت میکنه با دیدن این روایات شأن نزول نمیدونم غیره، یعنی اینکه رفته از کلام عربی از ادبیات عرب به دست آورده معنای این کلمه اینه، خب این حجیت خودش رو داره. ولی اگر بخواد با ذوق خودش خلاف آنچه که اهل بیت بیان کردن، خب این بله همون تفسیر به قرآن، تفسیر به رأی باطلی هستش که در روایت آمده. جمعش هم همین هست که اینها باید کنار هم دیده شود، اما این به معنای این نیستش که ما کلن آیات رو میذاریم کنار تا یک روایتی ببینیم و هرچه اون روایت گفت دیگه ما نسبت به بقیه آیه ممکنه اون روایت در تو یک تکه یک بخشی از آیه مطلبی داشته باشه، بقیه رو ما باید بگذاریم کنار و دیگه اونجا برای ما غیر قابل استفاده بشه. نه اینگونه نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، لطف فرمودین. از راست استاد نمیدونم اگه چون تماسای زیادی هم ما داریم، اگه اجازه بدین بریم سراغ سلامت باشید. پس حالا یک فاصله بگیریم، سوالات متنی زیادی هست و تماس هایی که انشالله بعد از این فاصله کوتاه حتما در خدمتتون خواهیم بود و صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید.
دل شد دوباره مجنون حیدر، دل شد دوباره مجنون حیدر، مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ولایت ساقی کوثر. دریای احسان باران رحمت، اکمال دینی اتمام نعمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، و
بحر تو نازل آیات اسمت
ای نور یزدان در شام ظلمت ای بر دو عالم مولا و سرور
مولا افلاک و آفاق در دست آید هفت آسمان است از زیر پایت عالم گدای شاه نجف بین بر دور ایمان مهرش صدف بین عالم گدای شاه نجف در دور ایمان مهرش صدف بین بر تاج اسلام تا بند گوهر
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجا بحث رو پیش بردیم و نوبت رسید به این تایم آخر که در اختیار شما بینندگان عزیز هست. صدای شما رو خواهیم شنید و انشالله اگر فرصتی هم باشه پیام هایی که به دست ما رسیده انشالله اینها رو هم بازگو خواهیم کرد و از استاد معظم و مکرم میخواییم که پاسخگو باشن انشالله. جناب آقای اخباری از تهران پشت خط هستند. آقای اخباری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم عجل لوریك الفلج. عرض سلام و ادب و احترام خدمت از جناب آقای عباسی و موجی محترم و همه بینندگان محبین اهل بیت علیه السلام. ان شاء الله که همتون تندرست و صحیح و سلامت باشین و عرض تشکر از کل تیم شبکه محترم ولیت اجازه فجر شد. خدمت شما آقا، من یک صحبت با حضرت استاد دارم که شما هیچ راهی بر ما نگذاشتین بجز اینکه ما الان بشینیم فقط گریه کنیم. خدا شاهد من بخت گلومه. آقا شما خیلی دارین به ناحق میزنید. آقا یه عباسی این درسته، شما خدا شاهد گریه ما رو درآوردین. این چه جور کوبیدن یک شیعیانه.
آقای اخباری بزرگوار تشکر میکنیم. خب بفرمایید، شما هم خود بفرمایید، ما هم
بزرگوار. آخه شما آیه میخونی، بعد روایت میخونی، بعد روایت رو میذاری، روایت رو میخونی برای اینکه حجمش کنی، کوچیکش کنی روایت رو. شما این روایت رو پس چرا میخونی؟ شما که روایت جوابش درش هست. آقای
اخباری بزرگوار الحمدلله شما با سبک و سیاق برنامه آشنا هستید و حالا اینجا بحث علمیه دیگه. حالا جدای از این صحبتایی که هست، اون حقی که از نظر شما درست هست همین رو بفرمایید، ما هم انشالله استفاده خواهیم کرد.
بزرگوار من اولی بگم که نگاه کنید، اون روایتی که روایتی که خوندین، اگر قرآن رو روایتی از ما شنیدین عرضه کردین عرضه بکنین به قرآن، اگر مخالف قرآن بود فضربو علت جدار. این شما بزرگوار عالمی، این اصلا صراحت در هیچی نداره، این بیشتر شبیه یک تقیه است دیگه. ما بلا که برعکسه، اگر شما قرآن رو برات خوندن، اگر گفتن ید الله فوق ایدی هم میری قرآن رو میگذاری ظاهرش رو کنار و روایت رو میچسبی که هیچی شبیه خدا نیست، این دقیقا برای تقیه بوده. حضرت چطور میتونسته جلوی اون همه داعشی برگرده بگه نه خیر حرف منو بچسب؟ این تقیه، شما دائم این حرف رو میزنید بعد همه ی حرفات رو این چیزی.
آقای اخباری ببینید، یه نکته صحبت‌های ابتدایی شما هست که شما خب معمولا هم موقع زنگ می‌زنید یه بحث‌های احساسی اینجوری هم دارید، بعد گریه کنیم و اینجوری بشه، اینا رو گذشتیم رسیدیم به بحث علمیتون. الان اینکه شما می‌فرمایید که تقیه در جایی در خود روایت نوشته شده تقیه، یا استنباط حضرت عالی است که تقیه است؟
شما یه دندون رو جگر بذار من چند دقیقه صحبت کنم. چش اینا میگم
بفهم
نگاه کنیم بزرگوار، شما کار جلو نمیبری. چرا؟ چون شما مقلدی و شخص شما با این همه نبوغی که دارین، کارشناسای شبکه ولی از جعفر شریف،
که واقعا بهترین آدمای روزگار شیعیان ما هستن، عاقل‌ترین شیعیان ما هستن، محبت کنین این تقلید رو بذارین کنار، هر کدومتون یک نور و هدایتگرین. ولی تا وقتی که میگی من باید برم دنبال اون فتوایی که مجتهدم داده درستش کنم، از براش روایت جور کنم، اینه که داره پوست ما رو میکنه، اینه که داره ما باید بشینیم گریه کنیم. فقط من از کجاش بگم؟ والله قسم به جون بچه‌ها، قسم 42 مورد ایراد نوشتم، فکر کنم شما 40 دقیقه بیشتر صحبت نکردی. چه این اول از این، شما دارید برای یه چیزی که از قبل برات 100% قطعیه میگردید دنبال دلیل.
آقای اخباری ببینید، الان گفتی بذارید من بگم، ما گذاشتیم خب طول میکشه، شما گفتین که حالا حرفای خود شما، الان حرفای خود شما ببینید، الان خود حرفای خود شما در تناقض با حرفای گذشته تونه. یه بار دیگه من تو برنامه گفتی شما حتی نیم دقیقه هم به اندازه 30 ثانیه هم حرف درست نمیزنی، که آقای مجری گفتن که آقا ایشو حداقل 3 دقیقه یه روایت رو پشت سر هم خونده ترجمه کرده، گفتی شما همه باد. الان میگی شما نوبانوبوغ ترین آدمای شیعه، عاقل ترین آدمای شیعه اید، بعد اگه اینو بذارید کنار، حالا اینا رو کاری نداریم. من از شما سوال کردم، شما گفتی روایت آیا اخباری گوش بده، 10 ثانیه آیا اخباری اصلا اونا رو ولش کنیم. شما فهمودید این روایت تقیه ایست، عرض کردم در روایت آمده که من این را به تقیه میگویم، یا شما دارید استنباط میکنید از روایت این که تقیه ای هست؟ اینو توضیح بدید.
نگاه کن، من خواهش میکنم شما رو به آقای امام زمان از جعفر شریف قسم میدم صدای من رو قطع نکنید، من مخلصتون هستم.
شما این ماشاءالله هوا 20 دقیقه نیم ساعت داری صحبت میکنی، بگو.
یه لحظه من اینو جان عزیزتون قسم نکنید.
نه قطع نمیشه آقای اخباری عزیز، نگاه کن ما الان شما که لطف کردی برنامه رو از اول دیدین، الحمدلله با دید نقادانه هم دیدین، 42 تا اشکال به قول خودتون، الان هم 43 تا اشکال نوشتین. خب از این فرصت باید استفاده بکنیم، به جای اینکه حالا یه سری بحثای احساسی و اینجور چیزا مطرح بکنین، همون اشکالات رو بگین. الان این سوالی که استاد بزرگوار پرسیدن، شما همین رو پاسخگو باشین.
باشه چش، اجازه بدین. اجازه دندون جیگر بذارین، خواهش میکنم. نگاه کنین، من گفتم 40 دقیقه شما صحبت کردی، 42 تا ایراد نوشتم، گفتم یک دقیقه از کلام شما رو پیدا نمیکنم، احتمال 99.99 که 30 ثانیه نگفتم، گفتم یک دقیقه که درش ایرادی نباشه، نه اینی که همش باطله. شما کلام خود بنده رو جلوی خود بنده تحریف میکنی، فقط داری ما رو میزنی و تحقیر میکنی. شما افتادی به جون اخباری ها. بعد خدمت شما عرض شد که اصلا نمیذاریم که ما دلیلامون رو به شما بگیم، صحبتی به شما بکنیم. شما خودت به من بگو کجای این روایت گفته روایت رو بذار کنار. اصلا این مفهوم نداره، این روایت مفهومی که شما میخوای، ببخشیدا، مفهومی که حضرت عالی میخوای رو نداره. اول از این، ثانیا اجازه بده من چند تا مورد پشت سر هم صحبت بکنم، وسط کلام بنده بی زحمت نکش. از مورد اولش میخوام بگم خیلی سریع خدمت شما عرض شد که شما اول گفتی که چرا میری سراغ آمد به ما میگی سراغ اصول فقه نرو، پس چرا خودتون اینقدر اختلاف دارین اگر آیات تمام کننده کاره؟ آقا این چه حرفیه شما میزنی؟ اگر ما اختلاف داریم، اخباری ها اختلاف برداشت از روایات دارند، این دلیل نمیشه تقلید رو ثابت نمی کنه. چه ربطی به تقلید داره، چه ربطی اصلا به اصول داره؟ شما مگه اصلی رو ثابت کردی؟ شما که نه تعریف تقلید رو ثابت کردی، خلاف حتی بنده بود بدون اخذ دلیل، اخذ قول مفتی بدون اخذ دلیل، نه اون رو ثابت کردی ازش گذشتی.
یه ترمز کوچیک بزن آقای اخباری.
خواهش میکنم
آقای اخباری، گوش بدین آقای اخباری، ببینید یه لحظه آقای اخباری وقت داریم، اصلا عجله نکن، با آرامش با تومنینه صحبت بکنیم تا آخر برنامه که بریم، اصلا مانعی نداره. فقط یه نکته، شما گفتیم یه بحث بریم جلو. بحث اول شما این بود نسبت به همین روایتی که من خوندم، که این روایت واضح تقیه ایه. یه سوال از همین مطلب شما پرسیدم که این تقیه در روایت آمده یا شما دارید استنباط میکنید که این روایت تقیه ایه؟ اینو برای من توضیح بدید، بعد میرین سراغ بقیه موضوع. عجله نکن
بزرگوار، شما دلیل آوردی، ثابت بکن مراد شما رو این روایت شاهد مثاله.
آقا شما حرف من رو رد کردی دیگه، من روایت خوندم، میگم روایت میفرماید احادیث ما رو به قرآن عرضه کنید. من فضل بو علجه دارم نگفتم، گفتم اون مقداری که موافق با قرآن هست بگیرید، بقیه رو استفاده نکنید، نگیرید. شما میفرمایید این روایت تقیه‌ای، واضح تقیه‌ایه. دارم سوال میکنم، شما که داری حرفان رد میکنی میگی روایت تقیه‌ایه در مقابل نمیدونم داعشی ها بوده فلان بوده، بیار در از روایت بیار داخل روایت باشه، یا به من بگو استنباط خودت کردی یا خیر. همینو
بگو. حاجی عباسی، من که نمیتونم الان بیام چندین سال مطلب رو دو دقیقه به شما بگم. بزرگوار یه خود تونتر صحبت کن، بذار به همه اینا برسیم، گیر شدید نده. من من حرفمو زدم، مردم فهمیدم، شما هم حرف زدید، مردم فهمیدن.
شما حرفتو باید دلیلتو بیاری. شما گفتی تقیه‌ایه.
ببینید جلو بذار برن جواب میدم.
بفهم
بزرگوار، شما روایت رو میخونی، ثابت میکنی که آقا صلوات الله علیه فرمودن در بین تعارض بین قرآن و روایت قرآن رو بچسب. این رو بگو از کجا در آوردی؟
آقای من عزیز که میدونم این روایت تقیه. آقای عزیز من روایت رو خوندم، ترجمه کردم، شما میگی این روایت تقیه‌ایه. این
شما
این تقیه‌ایه. ببینید این که این تقیه‌ایه رو از کجا آوردی؟ همینو بگو دیگه. اصلا من اشتباه ترجمه کردم، شما میخوای درست ترجمه کنی، یا روایت عربیشو بخون، اجازه بده، یا روایت عربیو بخون ترجمه کن. شما اینکه گفتی اینی که من خوندم تقیه هستش، یا باید تو روایت نوشته باشه تقیه، یا استنباط کردی؟ بگو استنباط کردم.
بزرگوار
واضحه شما اخباری.
شما توقع نداشته باش که بنده مثل شما قائل به این باشم هر چه که علمای اخباری گفتن سمعا و طاعتا. این چه حرفیه شما میزنید؟
شما خودتون بالاخره یه اشکال کردین دیگه. آقای اخباری عزیز نیا کنین. نه جناب آقای اخباری نیا کنین. حالا اگر با مبانی تقیه شما آشنا هستین، نه آقای اخباری عزیز، خب شما دارین استدلال میکنین به یک صحبتی، میگین این تقیه‌ای بوده. اگه با مبانی تقیه آشنا هستین، حالا نمیدونم تو ذهنتون هست آیا رسول الله هم تقیه میکرده، از چه کسی تقیه میکرده یا نه، بنده براتون این روایت رو حالا در ضمن همون روایت، حالا اون روایتی که استاد هم نخواستن این رو باز بازگو بکنن که فضربوها علی الجدار و اینها، میفرمایند که از هشام ابن حکم در اصول کافی هم ذکر شده، جلد اول صفحه 69، از هشام ابن حکم از آقا امام صادق علیه السلام که خطب النبی به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. این الان روایتیه از رسول مکرم اسلام. حالا بله. این حضرت از چه کسی تقیه کردن اینجا؟
اجازه بدین، اجازه بدین اون این صراحتی نداره به این که کلام منو بذار کنار. گفته آنچه که شما از کجا میدانی که این حرف کلام حضرت مخالف آیه قرآنه؟ نمیدونی. بعد ولی چی میگی؟ به تهمت میگی اینها برگشتن قرآن رو تحریف میکنن، خودشون رو نجات بدن، میگن قرآن محرف شده، محرف است، چون خودشون. آقا این چرا این که کلامیه؟ من 50 تا اصولی اسمشو بیارم که قرآن رو محرف میدانند؟ آره اسمشو میارم براتون.
آقای اخباری شاخه به شاخه نپرید، بیننده ها بتونن نتیجه بگیرن.
شما ثابت کن
آقا این روایت اجازه بده این روایت تهذیب الاحکام شد. آقای اخباری
مگر ثابت کردی کلام آقا؟
آقای اخباری گوش بدین،
اجازه بده،
من نمیذارم اینجوری ادامه بدین، من باید با جواب منو بدین. اینجا روایت رو تصویره، ببینید روایت رو تصویره، تصویرش کتاب هست که عن النبی و عن الائمه همشون قالوا اذا جاءكم منا حدیث فاعرضوه على کتاب الله. عرضه کردن که دیگه واضح روشنه، عرضه کنید به فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالفه فطرحوه و ردوه علینا. شما گفتی این روایت تقیه‌ایه، سوال کردم تو روایت نوشته تقیه‌ایه یا شما استنباط کردی تقیه‌ایه؟ دلیل شما من بگو.
شما
اینو جواب دادی میریم دومی، جواب ندی میریم دومی.
حضرت آقا، حضرت استاد، منی که رفتم 20 سال روایت خوندم، وسایل شیعه 30,000 جلد، اصول کافی، من لایحضر، بعدم کتب عربه رو شما میگی کتب عربه، من چه اعتقادی به این چیزا ندارم. این همه روایت خوندم، نهج البلاغه خوندم، تفسیر روایی خوندم، این یعنی 20 سال کار. من ضامن اینی که شما روایت نخوندی که نیستم. این همون اسمش فقهه، همون درایته. شما چرا تهمت هم زدی؟ گفتی اخباری ها گفتن روایت رو بچست اینجا دقیقاً
آقای اخباری سوال من خیلی واضحه،
سوال شما مشخصه،
سوال من واضحه، اگه نمیخوای جواب بدی ببین آقای اخباری،
این همون خانواده حدیثیه.
بنده به عنوان مجری برنامه، به عنوان کسی که باید حفظ بکنه علمیت شبکه رو، علمیت بحثی که انجام میشه، وظیفه‌ای به بنده محول شده. به بنده این اجازه رو نمیدن که بالاخره مابقی بینندگان هم پشت خط هستن. من الان احساس میکنم کاملا بحث رو شما وارد یک فضای احساسی کردین، وارد یک فضای کاملا غیر علمی کردین. حضرت استاد دارن میگن آقا من یک سوال ساده پرسیدم، شما این رو پاسخگو باشین.
الان عرض میکنم
به این شاخه به اون شاخه پریدن باعث میشه که علمیت برنامه زیر سوال بره.
خواهش
میکنم نه پاسخ همین پاسخ رو بدین، ما هم انشالله بحث رو به یه جایی برسونیم. اگه چه این امکانی براتون وجود نداره، خب پس با شما باید خدافظی بکنیم.
خب بزرگوار شما کرنومت بذار ببین من متواترن چند ثانیه صحبت کردم. بابا تو کلام نمیذاری به 20 ثانیه برسه.
شما علمی حاجاقا هم گفتن شما علمی صحبت بکنیم تا انتهای برنامه، ما میریم آقا شما ادامه بدین به بحثتون.
خب
علمی صحبت بکنیم، ما هیچ مشکلی نداریم، اما از این شاخه به اون شاخه پریدن که بفرم
وقتی که بحث خانواده یه حدیثی رو که تشکیل بدیم، خب الان یکی به شما بذار من چند دقیقه صحبت کنم جواب این سوالت تو اون سوالام تو اون حرفایی که میزنم یکی میفهمی. فقط اینقدر عاجلتاً بدان شما من باقی حرفامو که میزنم شما مثلا مگه میتونی بیای مثلا بدون روایات معنی این آیاتی که میگه انبیا علیهم السلام امکان داشته اشتباه بکنن، لا آیه که میفرمایه اصلا پیامبر رو بخت لیغفر الله ما تقدم من ذنب کما ما تأخر، یعنی نستجیر بالله آقا رسول صلی الله علیه و سلم ذنب داشتن، گناه داشتن. بابا شما
الان از این شاخه به اون شاخه که به یه درخت دیگه کلن پریدیم.
نه نگاه کنید وقتی که ما
اینها نیست
بزرگوار، وقتی که ما میبینیم برای آیات تفسیر نداریم از خودمون، نمیتونیم. وقتی که میبینیم آیاتی که میگن ما تبیانیم بیانون لناسیم، هازا بیانون لناس، قرآنون عربی مبین، هازا تبیانون لناس، ما که وقتی که میبینیم اینا معنی نمیده، در ظاهر اختلافه، این درستیست این آیه قانون چی؟ یا ولا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، خیلی آیات دیگه. شما یک بسم الله الرحمن الرحیم من قول میدم از آقای عباسی نتونه معنی کنن، معنی فارسی لفظ به لفظ. شما برای خیلی از وقتی که ما میبینیم این قرآن این کلامی که هستش برای نمیفهمیم، از اون منم روایات شدیدیه. خدا یه بزرگوار فرمودن دیگه آقا فخصلو وجوهکم فاذا قمتم الى الصلاه فخصلو وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. خب اینجا چرا زراره مگه کم شخصیتی بود؟ چطور نفهمید ومسحو به روج به روستکم و ارجلکم؟ اینها بابای بعضیته. بعدش هم من تا اونجایی که یادم
میاد اخباری عزیز شما حالا بنا نیست پاسخ بدین دیگه. نگاه کنین حالا شما نمیدونم چه بساتی که تماس میگیرین با آقای عقیل هاشمی، اونجا استاد میگین و اونجا صحبت هاتون بسیار اصلا کاملا از این رو به اون رو میشه و اینها، اون اینکه چه سری در کار هست ما نمیدونیم. فقط یک سوال ساده حضرت استاد پرسیدن، خواستن که شما جواب بدین، ما هم به شما تماما فرصت دادیم، بینندگان هم همگی قضاوت خواهند کرد و میبینن که الان سبک و سیاق بحث کردن شما چجوری هست. حالا تا انتهای برنامه اگه قرار باشه اینجوری پیش بریم که اصلا کلن شبکه باید اینجاها یک مشکلی برای کلن پخش و اینها پیش میاد. شما یک سر صحبتهای غیر علمی و احساسی انجام میدین که هیچ ربطی هم به این مقدار از بحثی که ما انجام دادیم نداره و تمام اونها هم در جای خودش قطعا پاسخگو خواهیم بود. بسیار خوب، تشکر میکنم جناب آقای اخباری عزیز. اگه نکته ای هست باج آقا مختصرم بفرمایین. آقا امیر پشت خط هستن.
من فقط این نکته رو بگم چون وقت بینندگانمون هم رفت. ببینید ما این همه فرصت دادیم، حالا ایشون میگه کرنومت بذارید من چند ثانیه، شما الان برو خودت بعد که دوباره آپلود میشه برنامه شما از رو سایت ببینید واقعا چند دقیقه صحبت کرد و جلسات دیگه. ببینید اصلا حرف ما این نبوده که ما به روایات کاری نداریم، علیاذ بالله روایات میخوام بذاریم کنار، نمیخوام از روایات استفاده کنیم. بله قرآن هم به روایات معصومین علیهم السلام فهمیده میشه اصل قرآن، اصلا حرف ما چیز دیگری هست. شما از لحظه اولی که اومدید بلا فاصله گفتید که آقا این روایت واضح تقیه‌ایه. گفتم آقا شما یا به من بگو کجای روایت نوشته تقیه، جایی داخل رو یا داری استنباط میکنی. شما هیچ کدوم جواب ندادید، حاضر نشید دلیلی بدید. حتی من نمیخواستم دلیل بدید، شما میخواستید بگید آقا من استنباط میکنم خودم، که ما بفهمیم آقا بالاخره اخباری ها استنباط میکنن دیگه، اشکال نداره. ما اگه استنباط کنیم بده، اگه اخباری اگه استنباط کنه این رو باید تقییه، ولی اینکه دلیلی نداشته باشه خوبه. بذار ما رو سیاق علمی شما بیا بحث بکن، 10 تا بحث رو برو جلو، ما حاضریم 10 تا جلسه فقط به شما اختصاص بدیم، ولی با ملاک و معیار خودش. خدمت شما
هستم. لطف کردین، بسیار خوب. بریم سراغ تماس بعد. آقا امیر از قم پشت خط هستند. آقا امیر در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا امیر صدای گیرندتون رو کاملا ببندین و از طریق تلفن یا حالا اون وسیله‌ای که تماس گرفتین با ما در ارتباط باشین.
با عرض سلام خدمت شما و جناب استاد عباسی و با آرزوی سلامتی برای هر دو بزرگوار. سلام و سلامتی.
علیکم السلام، در خدمتتون هستیم آقا امیر.
من این بحث رو که دنبال میکردم دیدم صحبت های بسیار خوب جناب استاد رو دیدم، توانمندی شما رو توی اجرا دیدم، آقای اخباری رو دیدم. این به نظرم رسید که یه صحبت های حالا هر دو طرف که اصولیون چه اخباریون برچسب زنی زیاده. یعنی من فکر میکنم این به خاطر اینه که ما درک نمیکنیم که دیگه داریم به اینجا میرسیم که به عدد انفس خلایق ما فرقه داریم. یعنی هر کس برای خودش صاحب فکر میشه، صاحب نظر میشه، چه تو مسائل دینی چه تو مسائل دنیوی مثل پزشکی، اقتصادی، سیاسی. بالاخره توی فضای مجازی هم که الان هست هر کس تریبون داره، این رو انعکاس میده. بهتره با اندیشه افراد ما مواجه بشیم تا بیایم سراغ مسائل شخصیتی و شخصی و اینها. من این یه چیزی به عنوان مقدمه رسید به نظرم و حالا این رو خواستم بگم که بعدش حالا اگر من خودم صحبتی میکنم خودم مورد برچسبی قرار نگیرم، خودم با عینک خاصی دیده نشم. من خودم آشنا هستم با این بحثا، با این درسایی که حالا یه حوزه های علمیه خونده میشه. از قدیم من میدیدم که حالا ما یه سری کلیاتی توی علم اصول فقه مطرح میشه، بحث حجیت ظواهر و اینها. اصلا معنای حجیت چیه؟ چیزی که ما باهاش احتجاج بکنیم. حالا این چیزی که احتجاج میکنیم باهاش چه لوازمی داره، چه ملزوماتی داره. این بحثاییه که بحثای دقیقیه که متاسفانه توی فضای مجازی خب انجام نمیشه. توی شبکه ولایت هم حالا به خاطر ضیق وقتی که داریم یا به خاطر نوع مخاطبینی که داریم به اینها نمیپردازیم. لذا کلیگویی زیاد انجام میشه متاسفانه. من منکرین نیستم که بسا مسلط باشیم به اینها، به همه این مسائل، ولی خب با این کلیگویی ها چیزی حل نمیشه. وقتی که یک شخصی میاد میبینه قرآن این همه ترجمه های متفاوت از آیات قرآن توی بازار هست، ترجمه های فارسی، عربی، این همه میبینه که تفسیرها چیزهای گاهن متضاد متناقض رو با آیات نسبت میده.
امیر عزیز خواهی میکنم زیاد فرصت نداریم، اگر بعد بعد پشت خط هستن
خواهش میکنم. خب ببینید اینا اگر میگید ظواهر حجتن، حجتن یعنی چه؟ یعنی برای خود شخص معنا دارن؟ بله. به این اگر اینطوری بگیم حجت مساوی معنادار بودنه، بله، برای هر کسی معنا داره، هم قرآن معنا داره هم روایات معنا داره. اما اگر حجت به این معناست که ما بتونیم با فهم خودمون احتجاج بکنیم بر دیگری، بگیم ببین من اینو فهمیدم، تو هم باید به این تعظیم بکنی، باید اینو بپذیری، این در توان ما نیست. ما کلی آیات متشابه داریم. اصلا آیات محکم معلوم نیست کدوم هست. میگیم آیات محکم، میگیم آیات متشابه، ولی متشابه و محکم معلوم نیست. حتی توی روایات هم، دلالات روایات هم که گفته همه روایات دلالاتشون دلالات قطعیه، خیلی جاهای زنیه. اینی که میگیم حجیت ظاهر، حجیت ظاهر، نمیخوام با کلی بویی فریب بدیم همدیگر رو.
بسیار خوب.
این من فکر میکنم، من فکر میکنم این بحث ها تحقیق نشده، کامل متخصص نیست که بسا یک اخباری منظورش این باشه که فقط امام معصوم هست که میتواند یک معنا و برداشتی ارائه بده از قرآن و ازش دفاع بکنه و به وقت خودش براش معجزه هم بیاره برای اثباتش و به وقت خودش مباهله هم بکنه. و الان من یه برداشتی میکنم، اون آقا یه برداشتی میکنه، چند یه قرن بعد خودان عالم اصولی میاد برداشت بهتری میکنه، اون یه قرینه رو ندیده، این یه قرینه رو دیده. بالاخره این حجیت یعنی چه؟ این حجیت رو
بسیار خوب.
آمین
عزیز،
کجا
اگه سوالی هست؟
من یه سوال خدمتتون داشته باشم. اولا تشکر میکنم از شما بابت بحثی که فرمودین. نکته اول که فرمودید برچسب زنی و اینا، حقیقتا ما سعیمون و تلاشمون این بوده که اصلا وارد این محتوا و این موضوع نشیم.
سوال خاصی هست از آقا امیر؟
بله سوال دارم خدمتشون. نکته دیگه که میفرمایید باز حد در اتا حجیت و اینها اینا بحثا، اتفاقا ما کلیگویی نکردیم، ما رفتیم دقیقا سر وقت جزئیات، یعنی همون آقا از روز اول گفتیم آقا تقلید یعنی چی، همه اینا رو کلمه به کلمه توضیح دادیم، منقح کردیم تو برنامه 20 خورده قسمته. حالا اینی که شما میگید که ظواهر برای هر کسی یه مفهوم و معنایی داره ولی این حجیت فقط امام معصوم، ما بحثمون این نبود که روایه آیه قرآن رو هممون میتونیم بریم بخونیم و حجیت ازش در بیاریم. اصلا بحث اینجا سر استنباطه که فقط فقیه میتونه انجام بده، یعنی کسی باید باشه که به همه آیاتون مسلط باشه. حالا شما اینطور این مطلب رو میخواستم ازتون سوال بکنم که اگر یک فقیهی که 20 سال 30 سال 50 سال وقت گذاشته مسلطه به آیات قرآن، به قول شما ترجمه قرآن، حتی خودش ترجمه قرآن داره و کار کرده و روایات رو دیده، اینجا این ظاهر قرآن اگر از اون متشابهات نباشه، چون اگه بخوایم شکاکیت یعنی در واقع نسبت به همه چیز شکاکیت و نسبی گرایی که آقا اصلا معلوم نیست ظاهر چیه، نمیدونم محکم چیه، متشابه چیه، که خب هیچ برداشتی هیچ وقت نمیتونیم بکنیم، اما همین مقداری که الان ما بیان کردیم آیا روشن میشه و اجازه استنباط از قرآن به عنوان یک منبع اصلی یک مجتهد دارد یا خیر؟ این برداشت شما رو برداشتتون رو بفرمایید و بحثمون خاتمه پیدا کنه.
همونطور که داریم طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه، هر کس که در باب تعلم بره دنبال علم یا بره دنبالش که یاد بگیره، در طی زمان برداشت های متفاوت و متکامل، گاهی اوقات یه برداشتی داری توی عمرش، ما توی علامه ها داشتیم، فقیه داشتیم، علامه علی داشتیم، در باب این که آب چاه اگر چیزی بیفته نزه در و اینها دیگه خودتون استادید میدونید، ما اینها داشتیم، نظرها عوض میشه. همون فقیه که 20 سال کار کرده 30 سال کار کرده میره حج دور طواف بسواش عوض میشه، مشخصه که اینها معنا داره، مفهوم داره، ولی کاملا هر شخص خودش اگر موظف باشه بره دنبال علم، بله برای خودش شخصا حجت، برای خودش کار میکنه و اون دنیا هم به خدا میگه خدا من این مقدار تلاش کردم، این مقدار فهمیدم به اندازه فهم خودم، و به این معنا بله، به این معنا اگر حجیت رو بگیریم، حجیت به این چیز بشه، هیچ که باش مشکل نداره، کسی نمیگه که نعوذ بالله مثلا کلمات قرآن مهمله، منتها مسئله اینه معناهای متفاوتی، مفاهیم متفاوتی ما برداشت میکنیم. بله خیلی کلیات رو میشه راجب کلیات بیم بگیم، یه کلیاتی مشترک هست، ولی اصلا حتی نسبت دادنش با آیات محل مناقشه هست. شما ببینید میگید آیات متشابه و محکم، بیارید یه جایی فصل خطاب لیست کنید، لیست آیات متشابه ایناست، لیست آیات محکم هم ایناست که همه مسلمان ها روش اجماع داشته باشن، پیدا نمی کنید. کاملا نسبیه. بله ممکنه من و شما مثلا یه برداشت شبیه هم داشته باشیم، ولی این نه برداشت من بر شما حجته، نه برداشت شما بر من حجته، هر دو مکلفیم بریم دنبال علم و خودمون تعلم کنیم. این بحث تقلیدی که میکوبن به این معنا نیست که همه تو جهل، به این معنا که همه برن دنبال علم، و حتی اگر رجوع جاهل به عالم میشه بره از عالم علم رو یاد بگیره، بره از عالم ماهیگیری رو یاد بگیره، نه ماهی بگیره.
ببخشید آقای عزیز، این که میگید شما مقدور واقعا، یعنی این که همه برن، یه نفر اگر بخواد برسه به جایی که معانی بدون، بیان بدون، لغت بدون، تفسیر بدون، روایت بدون، نحوه برخورد اینها با هم دیگه، نحوه رفع تعارض و همه رو بدونه، باید 30 سال وقتشو خالی بکنه، فقط بشینه کار علمی بکنه، فقط بشینه درس بخونه. آیا واقعا این برای همه مسلمان‌ها، شهرهای دور نزدیک، روستا، جاهای مختلف، برای همه آدم‌ها با همه شرایط و تحصیلات و شرایط سنی واقعا یه چیز مقدوره؟ با اون وقت اینطوری نمیشه که مثلا ما بگیم آقا به تعداد همه، بله اگه همه واقعا رفتن همه این شرایطو، ولی آیا واقعا ما میتونیم این مطلب رو توصیه کنیم به همه مردم، بگیم آقا شما خودتون حجت بین شما و خدا، خودت یا آیه قرآن و روایت و اینها بتونی به دست بیاری؟ آیا این مقدوره واقعا؟
میتونم الان صحبت کنم؟
یک دقیقه امیر، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. مختصرا بفرمایید که دیگه فرصت هم نشده دیگر بینندگان برسیم.
با توجه به گسترش تکنولوژی، با توجه به گردش آزاد اطلاعات، اینکه هر روز ما راحت‌تر میتونیم دسترسی پیدا کنیم به منابع هست که نشده، با توجه به اونها چرا که نشه؟ حتی ما زمان سفرزیم خود مولا صدرا که دیگه یه آدم حشوی و ظاهرگرانی، خود مولا صدرا میگه تقلید فقط برای آدم های مجانین و کسانی که خیلی ضعیفن از لحاظ ذهنی بر اونها واجبه. ما بقی همه باید برن دنبال علم، باید همه برن دنبال کسب علم. شما آموزش پرورش رو میتونید اصلاح بکنید، خیلی از دروسی که لازم نیست ضروری بعدا ارائه بدید، چرا شدنیه؟
شدنی همش. حالا اینو بحث خواهیم کرد، صداتون خیلی بریده میاد، ان شاء الله اینو بحث خواهیم کرد اگه شد که حالا باز هفته آینده خدمت شما باشیم، که ما قبلا توضیح دادیم که حقیقتا شدنی نیست. یعنی این گردش آزاد اطلاعات که شما میگید، ما الان بعضی از مناطق حتی دسترسی به اینترنت مثلا پرسرعت هم وجود نداره. ما اون مرحله اول که دانستن عربی که لسان آیات و روایات هست، خیلی از افراد این زبان رو نمیشناسن و نمیدونن.
اصلا هرچی بیشتر پیشرفت میکنه، اتفاقا دایره این اطلاعات هم بیشتر میشه، باید علم بیشتری آموزش
بده. بله، حالا این رو ممنونم از شما، انشالله بعد باز هفته آینده مفصل بحث میکنیم.
انشالله. متاسفانه فرصت به پایان رسید. تشکر میکنیم آقا امیر عزیز که با برنامه خودتون همراه بودین، و عذرخواهی میکنیم از جناب آقای هاشمی و دیگر عزیزانی که پشت خط بودن، متاسفانه فرصت نشد صداشون رو بشنویم. انشالله در برنامه‌های آینده صداتون رو خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.